با عزیزی صحبت بکنیم که عملاً و عمیقاً توی این حوزه هستن، با جناب آقای حبیب‌زاده، مدیر عامل سازمان تحویل یکی از شرکت‌های خودروسازی. آقای حبیب‌زاده سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب حبیب‌زاده. فارغ از مجموعه مطبوعی که شما درش فعالیت دارین، ولی به هر حال میتونید دید کارشناسی به این موضوع در واقع بپردازیم که ما تو بعضی از محصولاتمون، اگر نگیم که همه محصولات، ولی تو بعضی از محصولاتمون تأخیر تحویل دیگه اصلا یک عرفی شده. یعنی تقریبا همه میدونن که تو بعضی از خودروهای تولید داخل ها، اصلا مونتاژی ها هم نه، دیگه تقریبا ثابته که اگر اینها رو سر وقت بدن مایه تعجبه. این قضیه رو اساسا چرا رخ میده و اینکه چطوری میشه از این مدار منفی خارج شد؟ خیلی کوتاه، فقط فرصتمون کم هست، در خدمت شما.
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه تو بعضی از خودروها داره تأخیر هستیم. حالا مشکلاتی که ابتدای سال پیش اومد و این چند وقت اخیر پیش اومد، حالا باعث شد که یه سری از خودروها به سال تأخیر بشیم. البته خودروسازا هیچ کدوم دنبال این نیستن که این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه هم از نهادهای ناظر، هم اینکه خدمت شما عرض کنم که جریمه تأخیر زیادی رو بابت این داستان باید پرداخت بکنن. ولی داستان ما این هست که حتما پیگیری میکنیم، دنبال این هستیم که خیلی سریع تعهدات مشتری ها رو فاکتور و تحویلشون بدیم. ما توی دو سه تا از خودروهامون تری مشکل داریم، ولی بقیه خودروهامون مشکل خاصی ندارن.
جان حبیب‌زاده، من ابتدای عرضم عرض کردم مجموعه شرکتی شما درش هستی در واقع تمرکز ما نیست. ما در تو با فرایند تأخیر توی محصولات داریم صحبت میکنیم که حتی توی شرکت های وارد کننده هم این موضوع وجود داره. گاهی اوقات این ماجرای تأخیر به قدری پیش میره که چرا در واقع کتمان بکنیم، شائبه شیطنت هم توی اذهان شکل میگیره که خودروساز به بهانه های مختلف میخواد خودرو رو تحویل نده که با دستور عمل جدید قیمت اونها رو گرونتر بفروشه، و منصفانه بگیم گاه و بیگاه همین اتفاق میفته. توی شرایط مثلا پیش فروش یک ساله، نه ماهه، قیمت به صورت علل حساب هست، سر زمانش تحویل داده نمیشه، و چون توی قرارداد هم علل حساب هست، زمانی که حالا یه ماه دو ماه بعد میخواد مثلا سود تأخیرش 3%، نمیدونم چند درصد، 3-7% مثلا سود عدد اون بابتی که قرار هست به مشتری تحویل داده بشه، ولی خب مثلا یه سود 20%، 25% خودروساز برده از این قضیه. توضیح این موضوع برای ما مهم هست که واقعا چرا داره این اتفاق میفته و آیا دستی پشت پرده هست، آیا شیطنتی پشت این ماجرا هست یا خیر؟
ببینید خودروساز، خدمت شما عرض کنم که یک کارگاه تولیدی نیست، یک کارخونه است. حالا مخصوصا خودروساز بزرگ ما یک کارخونه است که به اصطلاح این روند تولیدش رو و روند موجودیش رو هیچ وقت به خاطر اینجور مسائل به اصطلاح که بیاد شیطنت بکنه که بخواد با قیمت بالاتر بفروشه، اصلا یه همچین چیزی مصداق نداره. یعنی یه همچین چیزی اصلا وجود نداره که ما بخوایم بخاطر اینکه قیمت رو بالاتر بدیم. واقعیت رضایت مشتریامون ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هست. بعدش هم حالا داستان این هست که ما به صورت مستمر روزانه داریم وضعیت موجودیمون رو، وضعیت تولیدمون رو، تعهداتمون رو، یعنی همه خودروسازها، نهادهای ناظر باید گزارش بدن اینکه ماندگاری خودرومون رو نگه داریم، به خاطر اینکه بتونیم به اصطلاح بخوایم با قیمت بالاتر با مشتریامون بدیم، اصلا محلی از اعراب نداره. یعنی همچین چیزی اصلا خیلی قوی تکذیب میکنیم که همچین اتفاقی نخواهد افتاد.
خب حالا به عنوان سوال آخر هم هست، به چندین بار بین فرمایشتون اشاره کردید نهادهای ناظر و دستگاه‌های نظارتی. الان مثلا تو یکی از مدل‌های یکی از شرکت‌ها اون خودرو رو، کاری به مدلش نداریم، مثلا 7-8 ماه تحویل ندادن، الان نهادهای ناظر چیکار میتونن بکنن؟ مشتری باید چیکار بکنه؟
شما فرمودید که خودرو رو نگه دارن بخاطر
اینکه اون موضوع یک شایبه از هان عمومی رو من گفتم. الان تو یک مثال واقعی، یک خودرو 7-8 ماهه که از زمان تحویلش گذشته و شرکت خودروساز به مشتری تحویل نمیده، نهاد ناظر چیکار کرده؟ مشتری باید چیکار بکنه؟
خدمت شما عرض کنم یه قراردادی منعقد بین مشتری و به اصطلاح اون شرکت تولید کننده خودرو یا وارد کننده خودرو. مشتری و به اصطلاح اون شرکت بر مبنای اون قرارداد میرن عمل میکنن. به اصطلاح هر توی فروش های فوق‌العاده 36% اگر به اصطلاح ماشین رو نده باید جریمه پرداخت کنه به صورت روزانه. توی فروش هایی که به صورت پیش فروش انجام میشه تا حدود 30% باید به اصطلاح پرداخت بکنه. این چیزی که قراردادی که منعقد بین مشتری و اون شرکت تولید کننده یا وارد کننده بر اساس اون قرارداد عمل بشه. یعنی مشتری کارش اینه که این کار رو به اصطلاح قراردادش رو پیگیری بکنه. اون نهادهای ناظر هم اگه ببینن یه همچه اتفاق میفته به اصطلاح کلن فرایند ثبت نام، فرایند فروش اون شرکت رو میرن بررسی میکنن که مثلا تو در حال حاضر هر شرکتی که بخواد ماشین بفروشه، چه وارداتی چه به اصطلاح ماشین های تولید داخل، باید روند تولیدش و روند تعهداتش و نمیدونم هر چی که وجود داره با جزئیات ببره وزارتخونه، وزارتخونه تاییدیه بگیره بعد کارش انجام بده.
بسیار
این اختلال به خاطر اختلال های واقعیت مطلب، حالا مشکلاتی که پیش میاد اینجوری من فکر نمی کنم مثلا به صورت خواسته بخواد یه همچین اتفاقی بیفته، تعمدی در کار باشه، اصلا یه همچین چیزی در کار نیست و اون شرکت وجه خودش رو به خاطر اینجور مسائل خراب
نمیکنه. بسیار عالی، خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب آقای حبیب زاده، مدیر عامل سازمان تحویل یکی از شرکت‌های خودروساز. خدافظی می‌کنیم با شما. خب خدا رو شکر این موضوع هم حل شد. اگر خودروتون رو سر وقت تحویل نگرفتین، مراجعه کنین به قراردادتون، کاغذ قرارداد رو نگاه بکنید و انشالله که خودروساز سر وقت این خودرو رو بهتون تحویل میده. بریم سراغ بخش بعدی. تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان، این موضوع اصلی برنامه‌مون هست. راه‌های ارتباطیمون 30336 37 و تلفن ثابت 22 65 25 25. توی بخش قبلی با این مدنیمون صحبت کردیم، به حال از بدنه خودروسازی بود و به این موضوع پرداخته شد به زعم ایشون که حق خودروساز بوده و باید این اتفاق میفته و شاید هم تا حدودی کم هم بوده. موضوع رو میخوایم ادامه بدیم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
مانی عددی عزیز سلام عرض میکنم خدمتت، خدمت همکاران و شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمتم.
خیلی متشکرم بابک. به نظر میرسه که اون چیزی که سالها خودروسازا منتظرش بودن به نوعی، حالا نه 100%، به نوعی محقق شده و قیمت گذاری دیگه دست خودشون هست. اول به ما بگو که ما مردم سطح جامعه چقدر باید نگران باشیم یا اصلا نیازی به نگرانی نیست؟ اول به این سوال جواب بده که ما یه ذره حالمون خوب بشه یا نه اصلا حالمون بدتر بشه.
متاسفانه خبری که حال رو خوب بکنه ندارم آقای جان. به طور مشخص این تغییر باعث افزایش قیمت خواهد شد، چیزی که خب خودروسازان دنبالش بودن. اصلا کاری به درست و غلطش ندارم، حالا تو هم اشاره کردی تو بخش قبلی هم گفتم کاری به درست و غلطش ندارم، ولی قطعا باعث افزایش قیمت خواهد شد. همین امروز که داریم صحبت میکنیم یکی از خودروسازان مونتاژکار بخش خصوصی اصلا بدون اینکه نیاز به این همه پروسه داشته باشه، چون خب پیچیده است اصلا این آیین‌نامه‌ای که از اجرایی هم نشده، همین امروز افزایش قیمتش روی بعضی مسائلش اعمال کرد. خودروسازان کلا هم داشتن این کار خودشون رو در حقیقت می‌کردن. حالا یه ذره مسیر سختی بود و مسیر دست و پاگیری بود براشون، الان یه مقدار دستشون بازتر شده و قطعا در نهایت منجر به افزایش قیمت از سمت شرکت‌ها خواهد شد. امیدواریم اونجوری که همیشه می‌گفتن اگر این اتفاق بیفته قیمت دست خودروساز باشه، حداقل با افزایش تیراژ باعث بشه که دسترسی مردم به خودرو با قیمت شرکتی بیشتر بشه، اون حاشیه قیمت بازار کم بشه. این چیزی بود که بارها خودشون گفته بودن، دیگه واقعا عامیانش میشه این گویای میدان دیگه، ببینیم چه میکنن.
الان بابا من نمیخوام فضا اینجوری باشه که بریم به اون سمت که دو طرف راضی بشن، مثلا 1,500,000 تقاضا هست، از اون ور خودروساز 1,700,000 تا تولید بکنه، 200,000 تا مازاد، خب بازار به تعادل برسه، فاصله بین کارخونه و بازار، یعنی از این ادبیاتی که همیشه متعارف هست بینشون، یعنی برسیم به اونجا که یه کالایی رو بخریم، یه کالایی رو با قیمت مناسب اونها بفروشن. پس ماجرای کیفیت چی میشه؟ ماجرای ایمنی چی میشه؟ ما همچنان در ایامی هستیم که همچنان بحث کشته‌های جاده‌مون واقعا اوضاع خوبی نداره. اون رو چیکار بکنیم؟ یعنی اون کدوم کجای این بازی هست و خودروساز قرار هست کی به این موضوع برسه؟
توی دستور اولی که شورای رقابت داده یک چیزی به نام شاخص رقابت پذیری تعریف کرده که قرار بر این هستش که مقایسه بشه هر خودرو با خودروی مشابه توی همون کلاس خارجی یا وارداتی و کیفیتش با اونها مقایسه بشه، این روی قیمتی که خودرو میتونه سقف داشته باشه تأثیر بذاره. ولی حالا بذار از همین تریبون استفاده بکنیم و با صدای بلند بگیم الان ما مدت هاست گزارش کیفیت خودروهای داخلی رو نداریم، جزء رفته جزء اون حبس آمارهای عجیب و غریبی که هنوزم نمیفهمیم چرا ما ماهانه گزارش تولید نمیگیریم، گزارش واردات ماهانه نمیگیریم به جزئیات، چرا گزارش کیفیت رو خیلی وقته نمیگیریم. حالا ما اصلا نمیدونیم حقیقت بعضی خودرامون چجوریه که بگیم حالا بهتر شد یا بدتر، ولی دستورالعمل شورا این شاخص رقابت پذیری رو ظاهرا برای همین موضوع گذاشته، منتها اینقدر پیچیده شده این قضیه که اصلا اجرایی شدنش من واقعا نمیدونم اصلا دوستان سازمان حمایت چجوری میخوان رصد کنن قیمت ها رو، قیمت خرید قطعات CKD رو.
و یک بندی هم داره با باید گفته که در صورت بروز مشکل در واقع حالا نه به این شدت ولی قوه قهریه دولتی میتونه ورود بکنه. چهارچوب این بروز مشکل چیه؟ یعنی مشکل کجاست؟ مردم به مشکل بخورن، خودروساز به مشکل بخوره، بعد نهاد ناظر کیه، نهاد حکم کیه؟
خیلی میدونم این طرف اینی که شما گفتی باشه. چیزی که من برداشت کردم چون قرار بر این استش که قیمت رو شرکت تعیین بکنه، سازمان حمایت نظارت بکنه روش و اگر قیمت سازمان حمایت پایین‌تر بود موظفه که اون قیمت رو بذاره. چیزی که من دارم میبینم به نظر من اون مشکل زمانی میشه که این دو تا قیمت با هم انطباق نداره و خودروساز قیمت خودش رو ارجحیت میذاره و با اون میفروشه. اتفاقی که همین چند وقت اخیر توی یکی از این شرکت‌های خودروساز بزرگمون افتاد دیگه، اختلافی که با وزارت سمت افتاد.
بله.
چون تنها دلیل میتونه این باشه، ولی بقیه‌اش اصلا جایی برای اختلاف نداره. یه اتفاقی داره یک جایی میفته دور از چشم همه ماها و تهش قیمت قرار خروجی بگیره. الان چه اختلافی بین کی و کی قرار اختلاف بیفته؟ من مصرف کننده که اصلا جایی ندارم توی این پروسه که بخوام گلایه بکنم. یه بازاریه که خب بسته است تا حد، حتی خود سازمان حمایت هم شورای رقابت هم تاکید کرده که این بازار همچنان انحصاریه، یعنی برای مصرف کننده فقط اینه که به من یه قیمت میگم باید با این قیمت بخرید. اگه جایی برای اعتراض هست بگید ما از الان بریم اعتراض بکنیم پیشاپیش، چون قطعا قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم همراهی بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه خودرو. خداحافظی می‌کنیم با بابکی. آیتمی که توی این دستور عمل بود خیلی هم مهمه، البته قدیمی هم هست و مربوط به دستور عمل جدید نیست، پس رقابت پذیری هست و حالا شاخص گرفتن بین سه خودروی خارجی هست. اگر ما اونجا نشستیم، تلفن هم که اعلام کردیم، دوستان به ما بگن که شاخص رقابت پذیری کویی که اس چیه، کدوم خودروی توی جهان میتونه با کویی که اس رقابت بکنه. ما منتظریم.
0 تا 100.
خیلی متشکرم. بریم سراغ بسته چراغ روشن با خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
بارها و بارها توصیه شده توسط پلیس سالیان سال که آقا هر 2 ساعت رانندگی، هر 150 تا 200 کیلومتر رانندگی حداقل باید ما بین 10 تا 15 دقیقه استراحت کنیم. استراحت به منزله پیاده شدن از خودروست، استراحت به منزله توی ماشین نشستن نیستش. توجه داشته باشه.
بررسی های صورت گرفته در آمار حوادث رانندگی 5 سال گذشته نشون میده که بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی در آخرین ماه گرم سال و در زمان اوج سفرهای تابستانی رخ میده و میشه با رعایت ساده ترین نکات ایمنی در رانندگی این آمار رو تا حد زیادی کاهش داد. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. داریم نزدیک میشیم به تعطیلات ماه پایانی فصل تابستون، تعطیلات شهریور ماه. فصل تابستون و به ویژه شهریور ماه از این جهت برای پلیس راهور فراجا حائز اهمیت است که آمار سوانح ترافیکی در سالهای گذشته نشون میده ما بیشترین تصادفات و بیشترین تلفات ناشی از سوانح رانندگی رو در طول سال در شهریور ماه داریم. دقت داشته باشین رانندگان محترم، شرایط خاصی رو ما در شهریور ماه داریم که متأسفانه باعث افزایش سوانح ترافیکی میشه. یکی از این دلایل حجم سفر هاست. ما در تابستون به ویژه در پایان فصل تابستون و شهریور ما با حجم قابل ملاحظه‌ای از سفرها روبرو هستیم. گرمای هوا، خستگی و خواب‌آلودگی، عدم شناخت کافی رانندگان از شرایط راه و محیط و خب بخشیش هم غیرحرفه‌ای بودن رانندگان ما در این ایام باعث سوانح ترافیکی شده. مسلماً موضوع ترافیک و سوانح رانندگی موضوع چند وجهی و میان رشته‌ای است. دقت داشته باشید تمامی متولیان و حوزه ایمنی یه سری وظایفی رو در قبال ایمنی ترافیک کاربران ترافیکی داره. نکته که حائز اهمیت این که پلیس وظیفه بسیار مهمی داره در اعمال مقررات و کنترل نظارت. خب سازمان‌هایی که متولی راهن از جمله شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی مسئولیت زیرساختی رو دارن و خب نگهداری راه، مدیریت راه، این مسائل بسیار برای اونا مهمه. سازمان‌های امدادی پس از سوانح ترافیکی مسئولیت انتقال سریع و صحیح مصدومین رو به مراکز درمانی و مراکز تروما دارن. حالا در کنار این وظایف یه وظایفی هم خود رانندگان دارن که تکالیفشون رو باید به نحو احسن انجام بدن تا مشکلی از بابت سوانح ترافیکی براشون ایجاد نشه. اگر به تکالیف راننده ها بخوایم توجه بکنیم، یکی از مهمترین وظایف ما در سفرها به ویژه در سفرهای فصل تابستون و ماه آخر تابستون مدیریت سفره. ببینید شنوندگان محترم، ما باید بدونیم چند ساعت باید رانندگی کنیم، مقصدمون کجاست، در بین راه توقف داریم، توقفمون کجاست، نهار رو باید کجا بشینیم، نهار رو باید کجا بخوریم، شب رو باید کجا استراحت کنیم. اینی که برخی از راننده‌ها رو مصاحبه کردیم باهاشون در طول مسیرها در جاده‌ها، گفتیم ما کجا دارید میرید، مثلا نقطه قرار کجا استراحت کنید، شب کجا میمونید، حالا میریم یه جای استراحت میکنیم. این واژگان بسیار غلطی است. دقت داشته باشید من از قبل باید پیشینی بکنم، از قبل باید بدونم که قرار شب کجا استراحت کنم. به ویژه در سفرهای طولانی این مدیریت سفر بسیار مهمه. رعایت سرعت مطمئنه خیلی مهمه. رانندگان محترم دقت داشته باشید، به ویژه در راههایی که ما شناخت کافی از اون راه نداریم، ما از راه و محیط شناخت کافی نداریم، پس باید با سرعت مطمئن رانندگی کنیم. در کنار این رعایت سرعت مطمئن، پرهیز از عجله و شتابی مورده، پرهیز از رانندگی در هنگام خستگی و خواب‌آلودگی. بارها و بارها توصیه شده توسط پلیس سالیان سال که آقا هر 2 ساعت رانندگی، هر 150 تا 200 کیلومتر رانندگی حداقل باید ما بین 10 تا 15 دقیقه استراحت کنیم. استراحت به منزله پیاده شدن از خودروست، استراحت به منزله توی ماشین نشستن نیستش، توجه داشته باشه. رعایت فاصله طولی مناسب هم یکی از تخلفاتی است که منشأ برخی از حوادث رانندگی میشه، پس دقت داشته باشیم رعایت فاصله مناسب. و نکاتی که مربوط به مباحث فنی خودروست، ما حتما از خودرومون باید اطمینان کافی داشته باشیم برای اینکه میخوایم به سفر اعزام بشیم. به ویژه در تابستون اطمینان وسایل سرمایشی خودرو، اطمینان از ترمز خودرو و مباحث فنی خودرو بسیار برامون مهمه. پرهیز از خستگی و خواب‌آلودگی خدمتتون گفتم و پرهیز از حواس پرتی. یکی از چالش‌های جدی ما مبحث حواس پرتی رانندگان در هنگام رانندگی. خب یه سری چیزهایی رو ممکنه حواس من و شما رو پرت کنه در هنگام رانندگی که اون ابزاری که امروزه بسیار این تأثیر رو گذاشته و تأثیر منفیش رو ما داریم می‌بینیم در رانندگی و در معابر هم داره به راحتی دیده میشه، بحث استفاده از تلفن همراست. افرادی که از تلفن همراه استفاده میکنن میتونه تا 8 برابر احتمال تصادفات رانندگیشون با دیگران بیشتر بشه. پس دقت داشته باشیم تکالیفمون رو به عنوان راننده انشالله بتونیم به درستی انجام بدیم تا باعث ایجاد خطر برای خودمون، برای خانواده خودمون و برای دیگران نشیم. امیدوارم که ما در شهریور ماه امسال شاهد کمترین سوانح ترافیکی در کشور باشیم.
خیلی متشکرم از خانم نعمت زاده برای نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. خیلی دوست داشتم که برای این بخش مالیات ستانی یک کارشناس حوزه مالیاتی هم بیاد اینجا به ما کمک بکنه، پیدا نشد. حقیقتا یه ذره حالا کارشناسی که مالیات رو هم مسلط باشه، خود رو هم مسلط باشه، یه ذره سخت پیدا میشد دیگه منصفانه اگر بخوایم بگیم. من یه توضیح بدم، خبرش هم در واقع خبر شفافی هست. این قضیه مسبوقه به سابقه است و دو سال پیش هم اگر خاطرتون باشه قرار بود که این اتفاق بیفته. یک قانون جدیدی هست، مالیات بر سوداگری و سفت بازی. هدفش این هست که مشخصه دیگه، هدفش این هست که توی بعضی از کالاهای سرمایه مثل خودرو، املاک و مستغلات، طلا، جواهر، نقره، پلاتین، حالا یه بخش جالبی هم داره، حالا بخش دیگه رادی اقتصاد بهش میپردازه، بحث رمزارزاست که اصلا چطور میخوان حساب بکنن که رمزارزها تو کیف پول هست نیست چقدر، اینها که جالبه. ولی به حال ما تمرکزمون روی بخش خودرو، خانواده ها و افراد میتونن سالی دو بار خرید و فروش خودرو داشته باشن، بیش از اون مقدار رو اگر بخونن که ممنوع باشه، بیش از اون مقدار رو باید بر حسب یک فرمولی مالیاتش رو پرداخت بکنن. حالا موضوعی که توی بعضی از رسانه ها و بعضی از محافل هم بهش پرداخته میشه که اون افزایش مالیات سود هست، سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو هست، یعنی زمان خرید و زمان فروش، یا قیمت کلی خودرو هست که اونجوری که اعلام شده سازمان مالیات سود هست. ولی خب اگر یک زمانی شما یک خودروی خریدید مثلا 10 میلیون تومان، مثلا دیگه 10 میلیون تومان زمانی خواستیم بفروشید شد 9 میلیون تومان، سازمان مالیات بعد یه پول دستی هم به شما بده، این سر عجیبه و نیاز به توضیح داره. گفتم دوست داشتیم که کارشناس مالیاتی هم این موضوع رو پیگیری بکنه. غیر از این که این مالیات، ما این قوانینش رو تقریبا تا حدودی میدونستیم، یعنی خیلی فضای محوی ازش اطلاع داشتیم، ولی الان بحث تنبیهی هم توش مطرح شده و اگر خارج از این روال، اگر بخواد کسی حالا با خرید فروش کارت ملی این قضیه رو دور بزنه، دو برابر اون مبلغ مالیات رو باید پرداخت بکنه و از بعضی از فعالیت‌های تجارتی هم محروم میشه. به آخر این قسمت رسیدیم. قسمت مهمی بود، موضوع مهمی هست. غیر از اینکه موضوع مهمی هست، ما باید ببینیم آینده بازار خودرو چی میشه. میرسیم به مهر ماه و فصل بازگشایی مدارس هست. یک شوک قیمتی همینطوری فصل پاییز به بازار خودرو ایجاد میکنه. ببینیم توی پاییز چه اتفاقی میفته، ببینیم خودروسازا بعد از این همه سال آیا به تعهداتشون عمل میکنن، تیراژ، کیفیت، ایمنی و اینها در نهایت به کجا میرسه. خیلی ممنونم از همراهی شما، از اینکه با ما همراه بودین، مشارکت کردین. تا هفته آینده خدا نگهدار. کمربندتونم ببندین. یا علی.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
ریشگی ترین عشق ای وطن ایران جاوید، بی دریغ و با شکوهی سرزمین نور و خورشید، ای همیشگی ترین
سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
چند
سال دیگه می‌تونم بیشتر؟ از این کدام می‌کنی؟ دبندی؟ دبندی از خود مدرن افتاده شو بس. بندم از روزه مشکل افتاده. ما سینه زدیم، بی صدا بودیم، از هر که دم زدیم، برها دیدیم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر بودیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید علیرضا قلی‌پور. علیرضا صبح حدود یه ساعت قبل از اینکه مدرسه شروع بشه از خونه خارج میشد، میرفت لحاف‌دوزی، یه تشک میدوخت و بعد میرفت مدرسه. ازش پرسیدم علیرضا چرا این کارو میکنی؟ بهم گفت میخوام تو هزینه های مدرسه‌م کمک خرج پدرم باشم، حداقل پول قلم و دفترمو خودم تأمین کنم.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم.